السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خب استاذ عزيز، صدقي معنا داري؟
اهلا وسهلا فندم.
خب ابتداء این ایام و خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که این ایام، خصوصا داریم به ایام شبهای قدر میرسیم، برای همه شما پربرکت باشه و همه شما عزیزان به قدر و منزلت الهی دست پیدا بکنیم. من باید ویژه از خدمات و زحمات شما کادر عزیز درمان خودمون، خصوصا در این ماه مبارک رمضان، تشکر بکنم، که خصوصا کسایی که بر بالین مریض ها حاضر میشن در کنار تخت بیمار، در داخل آی سی او ها، در کنار مریض هاشون گاهی دعای جوشن کبیر رو با همدیگه زمزمه میکنن، قرآن به سر رو با همدیگه به جا میارن. یقینا این دعای شما در چنین حالت هایی یقینا جز مستجاب های الهی است. شما اثرات این کارتون رو هم تو زندگی دنیاتون خواهید دید، هم در آخرت خواهید دید. اما خب در آخرت چیز دیگری میبینید. یعنی انسان که در آخرت آرزو خواهد کرد که کاش فرصتی دیگری میشد و از این شاهکارهایی که خداوند در اختیار رو قرار داده بود بیشتر بیندست برای خودش جذب بکنه. گاهی یک لبخند شما به یک بیمار، یک همدردی شما، یک لطف شما چنان عظمتی پیدا میکنه که دیگران به شما دقته خواهد. خب بحث امروز ما که در خصوص دعاست و عرض کردم در آستانه شبهای قدرم هست، شبهایی است که راز نیاز ما با معبود بی نیاز و انسان دعا کننده دعایش پذیرفته شده است. خب انسان دعا کننده، انسان نیایشگر، او پذیرفته که او بنده خداست، در حمایت خداست، در دستان پرمهر او داره پرورش پیدا میکنه. هستی بخشش اوست، ربش اوست، اولش اوست، آخر اوست، مهر اوست، قهر اوست، غنی اوست. انسان دعاگر و نیایش کننده با چنین نگاهی باید وارد دعا بشه. گفت قطر توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، هیچ میازار من. خب به سوی این خدایی که لطف و مهر انسان رو میکنه و ازش میخواد که خدایا کسی الان به درگاهت اومده که پر خطاست، گفت از ما خطا یا الله، از تو خطا یا الله، اغفر لنا یا الله، الله الله یا الله. خب شما عزیزان اولین مواجهه خداوند رو با پیامبرش در قرآن دیدید. اولین سخنش با پیامبرش از اینجا آغاز میشه که میگه بنده من، اگر خواستی منو بخونی اقرأ باسم ربک الذی خلق. وقتی بخوای منو بخونی بخوان، به اسم من بخوان و با من بخوان، با من باش، برای من باش. هر خواستی اینطور بخوانی کسی دیگر رو داخل حریم بین من و خودت قرار نده، بذار من باشم و خودت. تمام فکرت این باشه که من برآورنده حاجات تو هستم، من هستم که تو رو قراره که به جایی برسونم. همینم هستش دیگه. مثالم میزنه بهمون، میگه ببین اقرأ باسم ربک الذی خلق، بگید نگاه کن که تو رو من خلق کردم، تو رو هم باید دست رو پیش کیلو دراز بکنی. به اسم رب کلذی خلق، پرورش دهندت که منم، خالقت هم که منم. حالا تو میخوای کجا بری؟ خلق الانسان من علق. حتی مثال میزنه میگید نگاه کن که توی نطفه بودی که چطور من تو رو پرورش دادم. خلق الانسان من علق، از یه علقه. شما یعنی که توی اون پزشکی هستید، با این رشد یک جنین خوب آشنایی دیگه، از یک سلول از یک قطره شروع داره میشه، بعد در درون خودش دنیایی از اطلاعات ذخیره است، داره خودش رو بازیابی میکنه، داره خود پرورش پیدا میکنه، آرام آرام بزرگ میشه. خب یکی سری برنامه ها رو ریخته براش، یکی داره اینا رو انجام میده، یکی سیر رو براش قرار داده، میگه خب ببین اینها رو دارم انجام میدم. خب چرا این مثال رو برای ما میزنه؟ میگه برای اینکه وقتی اومدی بیرون هم باز دست به سوی من باشه، زبانت به سوی من باشه، نگاهت به سوی من باشه، من اونگونه دارم نقش آفرینی کردم، از یک علقه از یک مزغه عظام پوشوندم، براش گوشت آوردم، بعد انسانش کردم، ثم انشأنا و خلقنا، روحی هم درش قرار دادم. حالا تو میخوای مثلا کجا میخوای بری؟ اینها رو وقتی به انسان تذکر میده، تذکرش برای اینه که ببین اینجا این شاهکار رو در سایر کارهای زندگیدم با من باش. افرا به اسم رب بکل لذی خلق، تو میگه ببین نگاه کن، تو قطره بودی خون شدی، وانگه چینی موزون شدی. درسته؟ قطره بودی خون شدی، وانگه چینی موزون شدی. خب سوی من ای آدمی تا زینت نیکوتر کنم. میگه تو که دیدی این مقدار اومدی، خوب که من نقاشی کردم، خوب تو رو زیبا کردم، خوب که پرورشت دادم، خوب از بطن مادر بیرونت آوردم، بزرگت کردم، رشدت دادم، فکر بهت دادم، همه رو که من کردم، چرا در مسائل دیگه سوی من نمیای؟ از من بخواه، چرا از دیگر دل میخواه؟ سوی من ای آدمی تا زینت نیکوتر کنم. یادتونه ما تو دوران بچگیمون این شعر ایرج میرزا رو توی کتاب هامون قبلا ما ها که میخوندیم، نمیدونم حالا دیگه بچه هم بازی کتاب رو تو کتاب های فارسشون دارن که میگوین که گویان مرا چو ذات مادر، پستان به دهن گرفتن آمون، شبها بر گهواره من بیدار نشست و خفتن آمون. یادتونه اینا؟ لبخند نهاد بر لب من، بر غنچه گل شکفتن آمون. بعد میگی دستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیوه را رفتن آمود. خب آخرش میگه پس هستی من ز هستی اوز، تا هستم و هست دارمش دوست. ما در این نگاه زمینیمون همینو میبینیم دیگه، مادر رو میبینیم. اما خداوند به ما برمیگرده میگه خب عزیز من، تو مادر رو دیدی، مادر آفرین رو هم ببین، لبخند دیدی، لبخند آفرین رو هم ببین. و انهو و ازحک و ابکا، یکی از آیات قرآن میگه نگاه کن، او داره تو رو به خنده وادار میکنه ها. این غنچه خنده با قدرت من داره اتفاق میفته، و از حک و ابکا، گریت هم از طرف منه، من برامیزی تو میتونه کردم. انهو و اماتب احیا، اوست داره تو رو زنده میکنه و میمیرانه، زندگیت با منه، مرگت با منه، خندت با منه. انهو خلق از زوجین ذکر و الانثا، تو دختر شدی، اون یکی پسر شد، کار من بود، برنامه ریزی من بود. خب حالا که اینها همه، یعنی انسان دعا کننده نیایشگر، میگه با این نوع نگاه باید بیاد که ببینه در پس همه این اتفاقات یک دست برتر وجود داره. میگه اگر گل دیدی، گل آفرین رو ببین، دست دیدی، دست آفرین رو ببین، کمک بهت رسید از دست کسی، ببین چه کسی قلب او رو راه انداخت که بیاد به تو کمک کنه. مگه غیر از اینه که مقلب القلوب اونه، قلب ها رو او جا به جا میکنه، او تکون میده. علت این که گاهی ما از دعا لذت نمیبریم یا خسته میشیم از دعا، برای که گاهی نمیدونیم داریم با کسی داریم صحبت میکنیم. یعنی یه مشکلی در توحیدمون وجود داره، در معرفتمون به خدا وجود داره. انسان وقتی که اینو متوجه میشه و میفهمه که الان داره با کی داره صحبت میکنه، دیگه همه چیز از اونه، وقت طور دیگه برش عشق میریزه، به راحتی عشقش جاری میشه. گفت ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد. بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، او چیز دیگر داند، او چیز دیگر سازد، یه چیز دیگه بخواد از تو بسازد. چرا ناراحتی؟ ما خیلی موقع ها این عدم معرفت درست ما به خدا هم موجب میشه که دعای خوب نخونیم، هم موجب میشه که نماز خوب هم نمیخونیم. چرا بعضی همون مثلا تو نماز این همه عجله داریم، یا اصلا تو نماز حواسمون نیست؟ چون اینا رو نمیدونیم دیگه. از مشکل های ما همینه، شناختمون به این خدایی که باش هر روز اسمش هم میبریم، بهش قسم هم میخوریم، ولی ناقصه. این پشت همه این مسائل، در درون همه این مسائل، با همه مسائل خدا رو نمیبینیم. توی روایتی هستش که میگه ادعی از نزدیکان امام صادق اومدن گفتن که آقا چرا ما وقتی دعا میکنیم مستجاب نمیشه این دعای ما؟ حضرت فرمود که لأنکم تدعون من لا تعرفونه، شما کسی رو میخونید که نمیشناسیدش. خب برو شناخت کافی بکن، بعد موقع میگه هر چی خواستی بهت میده. چرا نده؟ او که نخواسته داده این دنیا رو برای تو، نخواسته مادرت تو رو به دنیا آورد، نخواسته پدر داری، نخواسته رزق تو داره میده، همه اینا رو داره میده، بقیه رو چرا نده؟ آن چیزی که به نفع تو باشه چرا نده به تو؟ ما مشکل این معرفتی داریم. خب شما اون وقت تو دعاها میبینی که این مشکل رو که یه مشکل اساسی است، تو همین دعا هم برای ما حلش میکنن. اکثر این دعاهای ما با یه حمد الهی شروع میشه، با یه اقراری شروع میشه. مثلا شما در دعای عرفه میبینی که امام حسین داره میگه که خدایا من شناختم تو باها، انت الذی انعمت، تو کسی هستی که نعمت بهم دادی ها، من اینو میدونم. انت الذی احسنت، انت الذی اجملت، زیبایی اگه دارم از تو، خوبی دارم از تو. انت الذی افضلت، یک فضیلتی، یک خوبی، یک علمی، یک دکترایی، یک مدرسه، همه چیز من از تو میدارم میبینم، تو نمیخواستی اتفاق نمیفتاد. انت الذی اکملت، اگه به این وضع رسیدم، به کمالی رسیدم، همش دست توی، از خود من نبودا. انت الذی رزقت، پولم زندگی داره اداره میشه به دست توی ها، تو پشت همه این کارا هستی. انت الذی وفقت، اگر جایی من توفیقی پیدا کردم کاری انجام بدم، حتی اگر تونستم بیماری رو من نجات بدم، این تو بودی که در دل من این علم رو قرار دادی، تو بودی که منو سراغ این فرستادی، اونو سراغ من فرستادی. انت الذی وفقت، انت الذی اعطیت، عطا همش از توست، چیزی که به دستم میرسه تو مسببش هستی. انت الذی اغنیت، فقیر بودم غنی کردی، تو بودی. انت الذی اغنیت، انت الذی آبیت، منو در پناه خودم خودت گرفتی. انت الذی کفر، همه اینا هی داره میخونه، امام داره گریه میکنه، میگن که همینها رو میخون و اشک به پهنای صورت نشون میاد. و یه اعتراف، یه فهم بزرگه. از اون برم باز برمیگرد میگه حالا من کیم؟ انل وزی اسد، من کسی هم که همه اینها رو انجام میدی ولی باز من بهت بدی میکنم، باز میرم سراغ هوا و هوس خودم، تو رو فراموش میکنم، باز ضربش هم برای خودمه، تو رو گم میکنم، تو تاریکی میفته. حالا میگه اومدم دیگه، میگه علی رغم اینا، الان همه این بدی ها، الان اومدم باز سراغ خانه تو. انا الذی اسد، خدای من کسی هستم که بدی کردم، به خودم بدی کردم. انسان که به خدا بدی نمی کنه، به دیگران هم که بدی میکنه اول به خودش بدی میکنه، بعد به دیگران میرسه. یعنی اول خونه خودش آتیش میگیره، بعد خونه همسایه پر دود میشه. بعد میگه که انا الذی اخطأت، خطاها هم از منه، تو کمکم کردی ولی من خطا کردم، تو گفتی این راه رو بیا، من اشتباه رفتم. انا الذی حممت، من یه جایی حبس کردم هوس‌های غلط، هوس‌های گناه‌آلود. من اینم الان اومدم سراغ تو، زندگیم الان توی ایام همینا اتفاق افتاده. انا الذی جهلت، من کسی هستم که نادانی کردم. انا الذی غفلت، غفلت کردم از تو. خیلی موقع اصلا حواسم نیست، وا نمیستم دور کت بر تو نماز میکنم، وا نمیستم رو به قبله تو، به کعبه دیگران دارم کنش میکنم، کعبه تو رو فراموش کردم، خدای مهربان رو فراموش کردم، افتادم دنبال طاغوت ها. اون یک هر کسی که غیر خدا باشه طاغوت دیگه، طغیان میکنه، تو رو به جایی نمیبره. قرآن هم گفته اونا که ولیشون طاغوت میشه، یعنی انسانهای بدکار، یخرجون هم من ظلمات الى النور، یخرجون هم من نور الى ظلمات، از نور میکشند میبرند به ظلمت، تو بدی ها نگهت میدن. انا الذی صحبت و انا الذی اعتمدت، رفتم به دیگری اعتماد کردم، گفتم حالا خدا یه چیزی گفته، دیگران هم داره یه چیزی میگن دیگه، اینا رو کنار هم قرار دادن. انا الذی تعمدت، با تعمد گناه کردم، میدونستم گناه ها، میدونستم مال حرام نباید بخورم، میدونستم که نباید کمکاری بکنم، میدونستم این حقوقم در برابر این کار منه، ولی کم گذاشتم. با تعمد گناه رو دنبال کردم. انا الذی وعدت، وعده دادم عمل نکردم، دلی کسی رو شکوندم، وعده دادم عمل نکردم. انا الذی اخلفت، خلف وعده کردم. انا الذی نکست، پیمان بستم، شکوندم، بعد آخرش می فخر لی یا من لا تذر حضرم با عباده، یک کسی که این گناه ها به تو صدمه نمیزن تو ببخش الله. ما الان این ایام که داریم به سر میبریم برای چنین حالتی که انسان بیاد اعتراف بکنه و برگرده، آمده هم که سر نهم، عشق تو را به سر برم، ور تو بگویی که نی نی شکنم شکر برم، آمده ام چو عقل به جان از همه دیده ها نهان، تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم، آمده ام که ره زنم بر سر گنج شه زنم، آمدم گنج ببرم. این شبهای قبل شبهای گنج ماست، رنجهای شما گنجهای شما، این شب زنداری های شما گنج های پربه های شما خواهد شد. آمده ام که ره زنم بر سر گنج شه زنم، گه که آمده ام که زر برم، زر نبرم خبر برم، گر شکنت دل مرا جان بدهم به دل شکن، گر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم، و آخرش میگه اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ میگه اگه همه جا رو خدا گرفته، چرا داری به جای دیگه داره نظر میکنی؟ چرا دلت جای دیگه داره پر میزنه؟ اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر کنم؟ خب انسانی که با این نگرش سراغ خدا میاد، لذت مناجاتش رو میچشه، نهایت کوچیکی خودش رو میبینه، نهایت بزرگی اون رو میبینه، و برای بزرگی و بزرگ شدن، پاکی و پاک شدن زبان به دعا میگشایی. شما اگر از کسی چیزی بخواید کوچیکتون میکنن، معمولا اینطوریه دیگه، میری از کسی چیزی بخواید، پولی میخواید از کسی، خودت میبینی که کوچیک شدی، تا دیروز برابر بودید، الان اون یه سرگردن از تو بالاتر شده، او به چیزی داده، اون از تو بالاتر نشست. زمان در روایت داریم تا اونجا که میدونید میتونید از کسی چیزی نگیرید، تا اونجا که میتونید از کسی پول نگیرید. حالا الان دارم میرم بازار پول ندارم، میتونی نگیر، به بالا فردا میخرم. یعنی امیرالمومنین اومد بازار میخواست گوشت بخره، بعد رسید به قصابی، دید پول نیاورده، بعد برگشت قصابی، گفت آقا کجا؟ یا امیرالمومنین، گفت آقا پول نیاوردم. گفت نه حالا ببر شما بفرمایید امیرالمومنینی. گفت نه شد به شما، چرا مثلا من طلبکار شما باشم، بدهکار شما باشم؟ به شکل من میگم آقا فردا میشه، به خانواده میگم فردا. این عزت ها انسان یاد بگیر که عزیز زندگی بکنه. اما در مورد خداوند وقتی انسان میره نیازهای خودش رو با او در میون میذاره، انسان نه فقط کوچیک میشه، بزرگ میشه، اوج میگیره، پر میکشه، از یک بخش کوچیک به اوج میرسونه. از گفتم دعا قرآن ساعده، قرآنی که الان ما دستمون هست به پیامبر نازل شده، اون رو بهش میگم قرآن نازل، یعنی از آسمان به زمین اومده. دعا رو بهش میگن قرآن ساعد، یعنی از زمین، از زبان ما داره به سمت بالا حرکت میکنه. او داره به نوعی ما رو به بالا میکشونه. ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم. خب انسان وقتی با این نگاه اومد، این نگاه او رو، خود او را بالا میبره. ببینید دوستان عزیز، ما دو خود داریم، دو نفریم، دویم ما. شما این آیه که الان از سوره علق براتون خوندم، آیه دیگری در مانند همین در سوره های متعدد قرآن وجود داره. ثم خلقنا نطفه علقتن فخلقنا علقتن مزقتن، میگه ببینید شما را من خلق کردم، اول نطفه را خلق میکنم، از نطفتون رو تبدیل میکنم به علقه، مثل یک مثلا چربی کوچیک. بعد این علقه تبدیل میشه به یک گوشت کوچیکتر، فخلقنا علقه مزغتن فخلقنا مزغته عظامن. بعد اون رو مثلا باز اون گوشت و استخون رو درست کردم ازش. بعد فکسبنا العظام لحمن، بعد در نهایت برای این استخون ها گوشت میاد، لحم میاد، این رو میپوشونه. اما اینجا که میرسه خداوند میگه که ثم انشأناه خلقا آخر، من کار دوم دارم انجام میدم. یک انشاء دیگه هست که خلق ازش یاد نمیکنه، انشاء یاد میکنه. اون اولی رو میگه خلقه، یکی میگه انشأ، انشاء کردن، یعنی یهو ایجادش میکنم دیگه. در اینجا زمان و اینا نداره، لحظه روح در اون ایجاد میشه که اون روحه. خب اینجا که میرسه میگه فتبارک الله احسن الخالق. این دو خود کنار هم که میخواد بیاد به خودش آفرین میگه، میگه فتبارک الله احسن الخالق، موجودی ساختیم که این گونه است. اما وقتی ما میاییم در این دنیا، باید حساب خودمون رو با خودمون باز بکنیم که ما نمیتونیم دو آدم بشیم، دوگانگی نمیتونه در وجود ما باشه، ما یه باید یکی بشیم. خدای یکی یک موجود یکی میخواد که به سمت خودش بکشونه. خودش میگه اون تنی که برات گذاشتم که علقه بوده، مزغه بوده، کسبن العظام لحمه، اون به عنوان لباس تو، سواری تو، مرکب تو موجود خوبیست. اون مقداری که این به اندازه یه خودرو و ماشین میارزه بهش برس، ولی تو اون نیستی، یا تو اون انشأنا خلقا آخری، اون قراره بیاد به بالا برسه. سوار این میشی باش میای تا یه مرحله، از یه مرحله دیگه اینو پارکش میکنی همینجا میمونه، بعد خودت میای بالاتر، جهانت رو عوض میکنه، میبره به جایی که عقلت به اونجا نمیرسی، فکرت هم نمیرسی که اونجا چه جاییه. اینجا در این دنیا نیاز به این داری، از این دنیا که گذشتی یه نیاز به اون پیدا نمیکنی. خب اگر میخوایم ما از این تن خودمون جدا بشیم، من باید نمیتونم در این دنیا ازش جدا بشم، باید حد اون رو معین بکنم، خواسته های اون رو باید برآورده بکنم، اما اجازه ندم او خواسته های خودش رو بر خواسته های بزرگ من تحمیل بکنه، من باید تحمیل بکنم. نمیدونم شماها تو این ایام کسی از شماها حالا بپرسم بذاری یک طرف هم نشه دیگه، کسی از شماها این فیلم برنامه زندگی پس از زندگی رو دیده؟ دوستان از کسی زندگی پس از زندگی رو میبینه؟ خانم ثروتی میگه بله دیدم، آقای بیتکوریا میگه دیدم، خانم اصفهانی میگه میبینم استاد. بعد خب مشاله خیلی یادتون دارید میبینید این رو. خب شما که این برنامه رو دارید میبینید، همشو دارید میبینید که داره میگه که من رسیدم به اون حالتی که اتفاقی افتاد، از این مرگ موقتی برای من رخ داد، من رفتم. همشون میگن من رفتم. خب آقا منت که اونجا موند، تخت بیمارستان زیر دست پرستارای دانشگاه علوم پزشکی تهرانه، تو کجا داری میگی من رفتم؟ میگم نه اشتباه دارید میبینی، آقای دکتر، آقای نمیدونم ترابی، آقای میرزایی، من نیستم، من رفتم. بعد میگه همه شما را من دارم میبینم. بعد من و شما مات و مبهوت میبینی که این کده چی ما رو میبینه. یا خواهی من اون بود، اون منم، نه این منم. اینی که شما دارید میبینین این لباس من بود، پیرم شده، هیچ هم الان آرزوی برگشتنش هم معمولا نمی کنن دیگه. همه دوست دارن که ما بر نگردیم. حتی عجیب اون کسایی هم که مقدار گناه دارن و دچار عذاب پایی میشن، ولی رحمت الهی، لطف الهی اونقدر اونجا شاملشون میشه حتی اونا هم نمی خوان برگردن. مثلا جهان دیگر اتفاق میفته، دنیای دیگه براشون باز میشه که این محدودیت های این جهان رو نداره. خب ما با دعا، با خواستن، با طریق الله آرام آرام میخوام این بدن رو راضی بکنم که خواستش از من کم بکنه، ارتباطم رو باش کم بکنم. این کینه ورزه، من کینه ورز نباشم. این خواب دوست داره، من دنبال خوابم نباشم، بیداری بیشتر بخوام. این تنبل، من میخوام روحی باشم پرواز کننده، برم بگردم، این ولی من میخواد نگه داره. این حسودی میکنه به داشته دیگران، روح من حسودی نمیکنه بعد دیگران به چیزی میرسه من خوشحال بشم، آرزو بکنم همه دارا بشن، همه بهترین ها رو بپوشن، بهترین ها رو داشته باشن. چرا اینطوری نباشن؟ روح به من میگه اینطوری باش، بعد این یکی میگه نه، این چرا ماشینش اینطوری شد؟ با تو برابر بود و ببین خونش چی شد؟ روح همه اون منم میگه ولش کن، به تو چه ربطی داره؟ نمیبینی تو مال تو این حرفا رو گفته؟ روح میگه که نه، اشتباه کرده، کمان که تو هم اشتباه میکنی، ببخشش. احساس میکنه که بخشیدن کار اینه، یادگیری کار اینه، بزرگی کار اینه، عظمت کار اینه، اینی که الان هست این مانع اونه. خب اما با این مانع که ما نمیتونیم ازش رها بشیم، ما نیاز داریم بود. اما به اندازه نیازش بهش برسیم. اگر بیش از اون بهش برسیم او طغیان میکنه. من چند دقیقه قبل گفتم که شما انسان اگر عبد خدا نشه عبد طاغوت میشه. طاغوت هم چیکار میکنه؟ یخرجون هم من النور الی الظلمات، انسان از نور به ظلمت میکشونه. خب یکی از طاغوت ها کیه؟ همین خود خودم، همین خود خودم، دیگری نمیخواد طاغوت باشه. یه طاغوتی در درون من شکل گرفته، این داره منو بازی میده، این داره منو به ظلمت گه میکشونه، این میخواد، این میخواد منو بی آبرو بکنه. شما نگاه کنید وقتی که حضرت آدم و حوا میان به زمین، خودشون رو عریان میبینن. بعد قرآن میبینه که میگه ببینید من میخواستم شما بی آبرو نشید. وقتی که دنبال شیطان نفست میری، این همین کار رو بهت میکنه. تو یه یوسفی هستی که زلیخاهای جهان به دنبال گناه تو هستن. خودتو نگه دار. یوسف حسنی و عالم چو چاه، این بدن تو مثل چاه میمونه. یوسف حسنی یا عالم شد شاه. وین رسن صبر است بر امر اله، صبوری بکن وایسا. میدونی که از نامه های صبر در که میگن صبر، مثلا قرآن میگه استعینوا بالصبر و الصلاة، میگه شما به وسیله صبر و صلاة خودتون رو نگه دارید. یکی از مصداقای صبر همین روزه میدونن تو روایت ها، یعنی شما در ایام روزه به نوعی میخوایی اون یوسف صفتی خودت رو تقویت بکنی. انسان اجازه نداره غذای حلالش رو خودت بخوره، آبی که حلال براش بخوره، اجازه نداره به همسری که حلال بهش نزدیک بشه. میگه میخوان در خود تو رو جدا بکنن، یاد بگیر جدا شدن رو. بعد این به ضرر تو نیست، به نفع توه. شما این سختی رو میکشید ولی این ضرر نمی کنید. شما اصلا میرین پیش دکتر تغذیه، بهتون یه چیزایی میده که وزنتون رو بیارید پایین. با کمال ابراز رضایت هم پولش رو میدید، هم میلیونی خرجش میکنید که مثلا این چیزا رو بخورم، این رژیم رو نگه دارم. و بیشترشم رژیم خود نگهداریه. خدا من نمیگه همین کار رو میکنم باید با تو بکنم، یه ایامی برای درست کردم که خود نگهدار بشی. یا هر چی به دهنت میاد نقی نگی، خب این با خود تمرین اتفاق میفته. به هر چی که دلت رسید نگاه نکنی، تو اینترنت به هر صفحه‌ای وارد نشی، به هر سایتی وارد نشی، دلت هرزگاه نشه، این دلت حرم الله بشه و هر چیزی که غیر الله اونجا حرام بشه. بذار اینطوری بشه، ببین آینه شوری نشون میگه جهان میشه، آینه جهان نما میشه. اما نه، اگه عادت بکنی که هر چی خواستم بخورم، هر اون بدن میگه، بدن انسان حلال حرام سرش که نمیشه، هر چی بدی میخوره. این عقل بزرگ، این روح بزرگ بهش میگه این حلاله، این حرامه، این مال دیگریه، قاطی نخو نکن. یکی از مهمترین اسباب های مانع دعای ما همین حرام خوری های ماست. هر کسی یه حرام خوری خاص خودشو داره، یکی نزول میگیره حرام میخوره، یکی ظلم میکنه حرام میخوره، یکی کاری که بهش دادن انجام نمیده پولشو میگیره حرام میخوره، یکی قراره مثلا این مقدار ساعت کار بکنه ولی کوتاهی میکنه ولی پول کاملشو میگیره، حرام خوری داره میکنه. انتظار نداشته باشی که دعایش مستجاب بشه، انتظار داشته باشی که انواع بلا هم سرش خواهد اومد، پذیرفته نمیشه ازش چون داره ظلم میکنه. در مقابل روح داره میگه خوبی کن، احسان کن، تو خوبی کن و در دجله انداز، ببین چی رو خداوند به پاسخش خواهد داد. گاهی ما خوبی هامون شما تو همین برنامه پس از زندگی دیدین دیگه، خوبی هایی رو انسان میبینه که باور نمیکرد که این خوبی از اون سر زده باشه. پارسال بود یه آقایی توی یه اتفاقی داشت دوچرخه سواری میکرده، اهل مشهد هم بود ظاهرن، بعد میگه رسیدم به یه چهارراهی، خب چراغ قرمز بود، ماشینا وایسادن، منم وایسادم، یهو برگشتم ماشین بغلی رو دیدم، دیدم مثلا دو تا بچه مثلا 3-4 ساله وایسادن پشت شیشه عقب ماشین دارن منو نگاه میکنن. بعد یه لحظه چشامو افتاد به هم دیگه، بعد من به اونا خندیدم، اونا به من خندیدن، من شکلک در آوردم، اونا هم شکلک در آوردن، بعد این چیز اتفاق افتاد بین ما. بعد این چراغ قرمز رد میکنه، یه دوست خیابون پایین تر با یه ماشینی که تصادف میکنه، همین اتفاق مرگ موقت برای اون رخ میده و میره به اون جهان دیگه. میگه در اونجا دیدم که برای این شکلک در آوردن من دنیایی از خیرات و برکات برای ما نوشتن. چون خدای یه شکلک برای چی دل یه بچه رو من شاد کردن اینطوری مثلا شما دارید جوابشو میدی؟ گفتن آقا این شکلک تو هم شکلک نبوده، چیزهای دیگه هم پشتش بوده. این خانواده که تو دیدی دارن مثلا دو تا بچه پشت ماشین نشسته دارن از چراغ قرمز رد میشن واسه تا هم به اونا مثلا چشم شدی، این پدر و مادر داشتن میرفتن دفترخونه برای طلاق. همین خندوندن تو این دوتا بچه رو یه فضایی تو ماشین شکل میگیره، دل این پدر و مادر رو نرم میکنه. این خنده های بلند این بچه های 3-4 ساله تو ماشین باعث میشه که فضای این دوتا زن و شوهر عوض میشه. بعد یه نگاهی به این بچه ها میکنن، نگاهی به خودشون میکنن، میگن چی کار داریم ما میکنیم؟ این خنده ها رو بخوایم از چه کسی دریغ بکنیم؟ از این نوزادای خودمون، از این بچه های خودمون، به خاطر غرور خودمون، به خاطر نمیدونم معمولا همینطوره دیگه. بسیار از این طلاقایی که داره اتفاق میفته بین زوجهای ما به خاطر خیلی چیزای کوتاه کوچیکی داره اتفاق میفته. بزرگ بشن انسان ها کوچیکن که این دعواها رو دارن میکنن، بزرگ بشن دعواها رو نمیکنن. بعد میگم بله اون خنده من با این بچه‌ها باز میشه فضای پدر مادر عوض میشه، من تصمیم میگم طلاق نگیرم و این خانواده دوباره شکل میگیره. حالا هر نعمتی به این خانواده اومده، این دوتا بچه تو اون خانواده بزرگ میشن، این خنده لبخند من که باعث شده اجرشو به من میده، این دوتا بزرگ میشن کاری میشن اجرشو به من میده. چقدر عجیب کار خدا باید. ما در دنیایی از رحمت الهی هستیم، خداوند یک قدم میگه بردار، من صدها قدم باد میام، بی نهایت بهت میدم. دیدین در قرآن شما مثال میزنه دیگه، یه کارهای شما مانند یک دانه است، میندازی، دیدی دانه کندو میندازی چی میشه؟ هفت خوشه میشه، 70 دانه 70 تا در میاد، بعد 70 تا 700 تا میشه. بعد یه کارهای شما هم همینطورا، یه کاری در برای انسانیت بکن، در راهی که من بهت گفتم بکن، چون همه کارهای من حرفای من خاطر انسانیت شماست دیگه، برای خودم که چیزی نیست، من که غنی للعالمینم. شما بیاین ببین چی کار میکنم. اینجاست که انسان باید بیاد بگی که خب خدایا پس این خودی که منو داره به پستی میکشونه کمکم بکن که باید بجنگم. این طاغوته، یه خود من میگه بیا بالا، یکی گرفته پای منو داره میکشه پایین. یوسف صفتی منو میخواد به فرعون صفتی تبدیل بکنه. اینجاست که باید انسان باید دعا بکنه، باز خر ما را از این نفس پلید، کار داشت تا استخوان ما رسید، دستگیر از دست ما را بخر. به خدای اومدم که منو بخری، تا حالا من شده بودم تو بازار برده فروشان، این میخرید اون میخرید. ما انسان ها در زندگی یا بنده ایم یا برده ایم. اگر بنده خدا شدیم یک جوابی پاسخگو باشیم، به یک معبود هم خواهیم رسید، دنیامون آباد، آخرتمون آباد خواهد شد. اما اگه شدیم برده، امروز این خوشش میاد اینو باید بپوشم، اون یکی میگه اونو باید بپوشم، فردا این یکی اینو میگه بخور اینو باید بکنم، اینو نگاه کن اینو باید بکنم، من برده دیگرانم دیگه، منو دارم بازی میدن. دستگیر از ما، از دست ما را بخر، پرده را بردار، پردهی ما مده، یه پرده ما مده، پرده را بردار و پرده ما مدر، پرده دری نکنیم. ما پرده دری نکنیم، خدا هم پرده دری ما نمی کنیم. لذا دعا به نوعی تشریف الهی است، ما را مشرف میکنه که بهش برسیم. این چنین گفر گران را ای بدود، این سختی هایی را مکنون زندگی داریم، کی میدونه میگه باز کنه، میگه این چینین گفل گران را ای بدود، کی تواند جز که فضل تو گشود، کی تواند جز که فضل تو گشود، کی میتونه باز بکنه این غصه ها رو، از شما بیچارگان این بند سخت، کی گشاید ای شه بی تاج و تخت. در روایت ها داریم که الدعا سلاح المؤمن، اینه جمعه مال امام رضا است، میگه دعا سلاح المؤمن، مؤمن مؤمن نیاز به سلاح داره، و عمود دین، میگه دعا پایه های دین شماست. شما شنیدی که میگن نماز عمود دینه، امامت عمود دینه، میگه دعا هم عمود دینه، انگار این چادر دین، این بیرق دین بدون دعا وانه نیسته، و نور و سماوات و بلعرض، این هم سومیه، میگه هم سلاح مؤمنه، هم عمود دینه، هم نور و سماوات و بلعرض. تو که وقتی دعا میکنی انگار جهان نورانی میشه، تو دعا میکنی ملائکه هم با تو دعا میکنن، این الان نمیبینی ما، اونا که البته میتونم ببینم بعضی میبینن، ولی یه روز انسان میبینی که وقتی من دعا میکردم ملائکه آمین میگفتن. خیلی موقع ملائکه اصلا دارن دعا میکنن، خیلی از کارهای ما رو، ما خیلی از خیراتی که گاهی به دلمون میزنه فلان کارو بکنن، حال فلانی رو بپرسن، به فلانی زنگ بزنم، یه زنگ به مادرم بزنم، نمیدونی از کجا اومد، فکر میکنی از دل خودت در اومد، این دل صاحب داری تو نیست، از دل خودت در اومد، صاحب دل برات فرستاده، ملائکه الهی معمول میشن که تو دلت بندازن، چون خداوند با خیراتش بندشو کمک میکنه. بذاری همینطوری با این ملائکه پرواز بکنه، میشه مثل ملائکه، بالاتر از ملائکه، معلم ملائکه میشه. اما نه، اگه ولش بکنی میشه محل شیطان، مرتب وسوسه، مرتب دعوتهای غلط، مرتب چیزی که تو رو به سقوط بکشونه، بی آبرو بکنه، به قول قرآن بی حیا بکنه انسان. گناه چرا گناهه؟ برای اینکه انسان رو بی آبرو میکنه دیگه. میگه که شماها که نیاز دارید با این خودی که گاهی شما رو دیگه میخواد بکشه پایین، تو باید اون خود اصلی تو حاکم بشی برای این خود فرعی تو، تو بشی فرمانده، اون بشه مطیع، نه اون بشه فرمانده تو بشی مطیع، تو بشه فرماندهش، بگویم بدن چی نیاز داره، لباس نیاز داره، لباس بهش میدم، اما میخواد با این لباس فخر فروشی بکنه به خالش، دختر خاله هاش، جلوشو بگی چرا فخر فروشی میخواد بکنی، چرا دل کسی رو میخواد مثلا بشکنی، چه هنریه این، هنر انسانی، این هنر انسان زیستنه، من میخوام این ماشین داشته باشم، اونو داشته باشم، اونو داشته باشم که چشم فلانی در بیاد، چشم خودت اول در میاد، فلانی در بیاد و در نهر که مهم نیست. ما این فرماندهی اگر در زندگی ما اتفاق نیفته که اون خود اصل ما بشه فرمانده ما، من بشم، من نبشم برده اون اون من فرعی، خود فرعی، وقت دعاهامون مستجاب میشه، این زندگی دنیامون هم اصلاح میشه، تمام مشکلات این دنیاییمون به خاطر وسوسه هایی است که در درون وجود، به خاطر این کینه ها، به خاطر این ظلم ها از همینجا در میاد دیگه. این بدن میگه که من کشورگشایی میخوام بکنم، آخه بیچاره تو به اندازه یک متر در یک متر بهت میخوام قبر بدن، یک کشور دیگر رو گرفتی که چی بشه، دنیا رو داره تخریب بکنی که چی بشه، این شرکت مال تو، یک کاری میکنم شرکت دیگری هم بخور زمین، فروش من بیشتر بشه که چی بشه، کجا رو میخوای بگیری، چقدر مگه میخوای بخوری، چرا میخوایم حمال دیگران بشی؟ تو روایت داریم که بعضی ها حمال دیگران هم. یه عمری در میارن که بچه هاشون بخورن، تو رو مگه حمال خدا آفریده، اونا هم یه خدا دارن، نه من یه کاری میکنم که نسل اندر نسل من، بابا تو حمال نبودی، تو به خوب فکر خودت باش، اونم خدایی داره. بله هر چی میتونی دستشو بگیر، ولی به چه قیمتی؟ سیر نمیشی؟ بعضی سیر نمیشن دیگه. از راه حرام بعضی موقع، من بعضی موقع که مثلا میشنوم فلان، مثلا حالا گاهی پیدا میشه بین خودمون دیگه، فلانی مثلا داروها رو مثلا شرکتش مثلا احتکار کرده به 10 برابر قیمت تا بتونه بیاره. میبینیم محتاج وجود داره، بیمار وجود داره، ولی بیرون نمیده. بذار ببینیم هفته آینده چی میشه بازار، اون موقع میریم بیرون. حالا توی چند روز اگه آدمی مرد، نیازمندی افتاد، جوابگو خواهی بود؟ میشه اینطوری اسمش اصلا بذار انسان، گرگ انسانی ما بعضی همون. اون خود فرعی ما اگر حاکم بشه چنین ظلمت هایی برای ما ایجاد میکنه. خب این ایام دیگه بسام تموم میکنم. این 2 روز آینده که داریم میرسیم به فردا، اولین شبهای شب قدر هست. 2 چیز هستش که به نظر میاد انسان باید حل بکنه و مانع اجابت رو داست. یکی این که حق و ناس گردنش نباشه. اولا یک کاری بکنیم که اگر مال حرام تو زندگی ماست، سریع اون از زندگی اون خارج بکنیم. خمسمو ندادم بدم، این اساس حساب بکن بده بره. بعد میبینی که چه آسوده میشی. یا تو یقین بکن خداوند وعده داده کسی که انفاق میکنه، کسی که زکات مالش رو میده، خمس مالش رو میده، میگه من اون رو فقیرش نمی کنم. تو بخوای فقیر نشه دیگه، میگه من نمی کنم دیگه. از خداوند صادق بدتر کسی هست که به وعده خودش عمل میکنه؟ تو حتما فقیر نخواهی شد. اگه تو مال حرام به زندگیمون هست بیرونش بیار. دوم این که هر دلی رو رنجوندی، هر کسی رنجیده بتونی ازش حلالیت بفرستی. هر کسی که میزه با خود حلال رو بکنیم این شبها، همدیگر حلال بکنیم و اول از خودمون شروع کنیم، اول خودمون بقیه رو حلال بکنیم، اول خودمون حلال بکنیم. کینه به تو کینه شو داری، بدی به تو کرده، یه جایی بهت ضرر زده، بگو الان بخشیدمش، ببین چقدر راحت خواهی شد. نمیدونم تا حالا براتون اتفاق افتاده یا نه که مثلا شما یه داری مثلا کباب میپزی، نمیدونم قیوم درست میکنی، کسی تو بین ما قیوم رو هم میکشه؟ آقای خانمی که تو بین ما قیوم میکشی، کسی داری ما قیوم بکشه؟ ببینم هستش یا نیستش. نه همشون آدم های خوبی هم، هیچ که قیوم نمیکشه الحمدلله. گاهی میشه که یه دونه زغال میفته روی یه الحمدلله نه خدا رو شد. گاهی میشه که یه دونه زغال میفته، مثلا فرض کنید دارید منقل درست میکنید، میفته تو فرش. اگر یه زغال بیفته تو فرش چیکار میکنی؟ میری از آشپزخونه مثلا آب بیاری؟ میری آتش نشانی رو صدا میکنی؟ نه. اگر بیفته تو فرش سعی میکنی ولو دستم یه خورده بسوزه اونو فردا پرت کنی بیرون. ممکنم از یه جاش میگیرم که نسوزه، همینطور مثلا پرتش بکنم بیرون. چرا؟ میدونی بری برگردی سوزونده. کینه دیگران، از دیگران یه چیزی تو دل نگه داشته، مثل همین زغال. بگو هر چی هست میخوام برش بکنم. خانم عالی میگه که میگم وای فرشم خراب شد، فرشش خراب شد. خانم بعد بنداز بیرون فرشت خراب نشه. آره گاهی دلمون هم خراب میشه دیگه، همین بیه کاری بکن دلت خراب نشه. حالا فرشت حالا به جهنم میشیم یه فرش دیگه خریم، ولی گاهی دل انسان خراب میشه. خب حالا که من حرف بنده رو پذیرفتید ان شاء الله، خب هیچ چیزی که تو من قلیون نم نمیکشید، با این باقی همین الان با هم تصمیم بگیریم هر کسی هر حقی به گردن ما داره ما اونها رو عفو کنیم ببخشیم. هر کسی موافق نظر منه یک برام بفرسته، همین الان هر کسی که هست ما میبخشیمش. تو ببخش خدا هم یه کاری میکنه اونه تو رو ببخشن. ماشاءالله همه دارن گفت میزنن باری کرد. خب انشالله که همه شما مجبور باشید، همه شما یک باشید در زندگی، همونطور که الان دارین یک رو میزنید، یک هم در این زندگی باشید، یک هم در آخرت باشید. دعا میکنم و صحبتم تموم میکنم. خب ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش، ما همه لاشی همچون خراش. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما رو به خدای منان میسپارم. فردا شب و شبهای آینده این حقیر رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.